أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع السخن پیرامون عرفان اسلامی و شخص عارف هست. عرفان به چه معنایی است در لغت و در اصطلاح، معنای او چیست و عارف به چه کسی میگویند؟ عمده عرایض بنده در این جلسه خدمت شما پیرامون این هست. اگر یه اطلاع نسبی پیرامون بحث عارف و معرفت پیدا بکنیم، بسیاری از اصطلاحاتی که امروزه هم رایجه و گفته میشه نسبت به اونها یک اطلاع نسبی پیدا خواهیم کرد. کلمه معرفت معمولاً در جای استعمال میشه که انسان یک شناختی نسبت به یک چیزی، یک شیئی پیدا بکنه، لکن شناخت او باید توأم با معرفت به آثار و خصوصیات اون چیز هم باشه، به گونه ای که وقتی انسان معرفتی پیدا بکنه به یک موجودی که اون معرفت توأم با معرفت به آثارش هم باشه، بتونه او رو تمییز بده و تشخیص بده از موجودات دیگر، این رو بهش میگن معرفت به اون چیز پیدا کرد. اما گاهی میشه که فقط معرفت انسان به وجود یک چیزیست، میداند فلان چیز هست. در این صورت اینجا کلمه علم هم گفته میشه. رابطه بین معرفت و کلمه علم رو به گونه های مختلفی بیان کردن، لکن آنچه به ذهن میرسه اینه که کلمه معرفت از نظر معنایی اخص از کلمه علمه. یعنی آنچه که معرفت گفته میشه تحت عنوان علم هم وارد میشه، ولیکن آنچه که علم گفته میشه تحت عنوان معرفت قرار داده نمیشه. آگاهی انسان به ویژگی های یک موجود رو که معرفت میگن علم هم گفته میشه، لکن اگر آگاهی انسان فقط از ظاهر یک شیء باشه، صفات او رو هیچ ندونه، خصوصیاتش رو ندونه، اینجا دیگه کلمه معرفت گفته نمیشه. در جریان ورود برادران حضرت یوسف علیه السلام خدمت ایشون، وقتی وارد شدن یوسف اونها رو شناخت، اما برادران یوسف رو فقط ظاهر او رو می دیدن، اما ویژگی او رو که برادرشون بود اطلاع نداشتن. قرآن کریم می فرماد که حضرت یوسف معرفت به برادران داشت، فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. یوسف معرفت به برادران داشت، برادران نه، او رو نمیشناختن. اینه که برادران در حالی که یوسف رو ظاهرش رو میدیدن، علم به وجود او داشتن، اما معرفت نداشتن، چون اون ویژگی که اونجا نیاز بود که بدانن که او برادرشون هست، او رو اطلاع نداشتن. این یک نکته ساده‌ای بود پیرامون کلمه معرفت و تفاوت او با کلمه علم. در همین زمینه کلمه اعراف رو داریم. اعراف هم که در سوره اعراف آمده، منظور همون مکان‌های مرتفعی است که اهل محشر، تمام کسانی که اونجا حضور دارن، اون مکان رو به اعتبار اینکه سرزمین مرتفعی است همه کاملا او رو می‌بینن، اون مکان رو اطلاع دارن و تمییز از ماعدای او میدن. سرزمین عرفات رو هم شاید به همین خاطر عرفات گفته شده که کاملا به خاطر احاطه جبال و کوهایی که در اطراف او هست و زمین محصور به کوها هست، از این جهت کاملا تشخیص داده شده و تمیز از ماعدای او داده میشه. و یا اینکه به اعتبار این است که اون سرزمین سرزمینی است که شناخت پروردگار باید درش انجام بگیره، نماد معرفت انسان به پروردگاره، یا نماد معرفت انسان به احکام دین و شناخت راه دین و هدف خلقتشه. بعضی هم گفتن سرزمین عرفات رو به خاطر اینکه حضرت آدم و حوا علیهم السلام بعد از خروجشون از بهشت در سرزمین عرفات اولین بار یکدیگر رو دیدن و همدیگر رو شناختند و باز به همدیگر رسیدن. کلمه اعتراف باز از همین کلمه معرفت، اینم باز به خاطر اینه که شخص اختیاراً انتخاب میکنه به این که میگه من میشناسم فلان چیز رو و اطلاع دارم و اقرار میکنم به این که میدانم، جاهل به اون شی نیستم. چون با اختیار خودش شق معرفت رو انتخاب میکنه و اقرار میکنه، از این طرف از این جهت بهش اعتراف گفتن، که این هم از همون کلمه معرفت هست. با توجه به این نکاتی که خدمتتون عرض کردم، بحث عارف رو باید دیگه معناشو اجمالاً بدانیم به چه معنایی است. وقتی سخن از عارف گفته میشه و عرفان و عرفان اسلامی، عارف به کسی میگن که یک معرفت خاصی به یک موجودی داره که اون معرفتش فقط اطلاع از ظاهر اون شی نیست، بلکه باید معرفتش نسبت به اون شی به ویژگی ها، صفات او، آثار او، حتی عوامل او اگر داره، نسبت به همه چیز یک احاطه نسبی پیدا بکنه. البته لازم نیست که در معرفت، معرفت دقیق و کامل باشه. همین اندازه که علم شخص از ظاهر شی نفوذ کرد و رسوخ کرد به باطن شی و به صفات او، از اینجا کلمه معرفت دیگه اصطلاحاً به او گفته میشه و شخص رو بهش عارف میگن. معلومه که عارف در این جهت یک معنایی است که در واقع به منزله کلی مشککه، که دارای رتبه هایی است از رتبه نازله تا رتبه اعلا. ما معرفت کم رو نسبت به یه شی داریم و هرچه جلوتر میره کم کم معرفت شخص متوسط میشه و گاهی هم میرسه به معرفت کامل. توجه دارید عارفی که الان ما روش صحبت میکنیم یک معنای اصطلاحی ازش گرفته میشه. معنای اصطلاحی عارف نسبت به جاهای دیگه تفاوت میکنه و اون اینه که وقتی سخن از عارف گفته میشه در اصطلاح عرفان اسلامی، منظور کسی است که معرفت به خدای متعال و به کلام او، به فرمان او و معرفت به صفات او، اون صفات جلالیه، صفات جمالیه داره. اینو ما بهش عارف میگیم، کسی که یک شناختی داره نسبت به خدای خود، نه شناخت سطحی و ابتدایی که فقط بگه میدانم خدایی هست، بلکه در کنار این وجود پروردگار وحدانیت او رو که یگانگی اوست و همچنین صفات جمال و جلال او، صفات کمالیه او رو، اینها رو هم میدانه، دلیل بر اون صفات رو هم کم و بیش اطلاع داره، عدالت خداوند رو میدانه و در کنار این بحث صفات، بحث فرمان الهی رو هرچه بهتر اطلاع داشته باشه، که میدانید فرمان الهی و کلام او در کتبی است که ارسال کرده و مهمترینش قرآن کریمه. کسی که عارف به پروردگاره در واقع باید عارف به مجموعه قرآن و بطون آیات اون و تفسیر آیات الهی هم داشته باشه. من تو عرض کردم لازم نیست عارف به معنای کامل رو در نظر بگیریم، بلکه هرچه معرفت شخص قوی تر میشه اطلاع بیشتری از این مباحث هم داره. بله، عارف کامل به کسی میگن که تمام کلمات پروردگار رو، مراد پروردگار رو از قرآن کریم و از کتب آسمانی قبل همه اینها رو میدانه. عارف کامل کسی است که ارسال رسولان الهی رو به اعتبار اینکه اینا از طرف پروردگار آمده اند و حجت‌های الهی رو کاملا میشناسه، هم پیامبر خدا و هم انبیا رو علیهم السلام رو و هم اوصیای اونها رو و به خصوص اوصیای آخرین پیامبر 12 امام علیهم السلام رو و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کاملا اینها رو میشناسه، به قدر طاقت بشری البته اطلاع داره از ویژگی های اونها، از کلمات اونها. هرچه اطلاع شخص نسبت به کارهایی که خداوند انجام داده، چه ارسال رسولان، چه انزال کتب و ویژگی ها و صفات اونها رو بیشتر اطلاع داشته باشه، شخص عارف‌تره. اینه که ما عارف کامل رو فقط و فقط منحصر به کسی میدانیم که مجموعه دین رو کاملا به اعتبار اینکه از طرف پروردگار آمده و پیوسته به هم هم هست، مجموعه دین رو بهش اطلاع داره. این عارف کامل اینه. حالا توجه دارید اگر کسی بخشی از قرآن رو اطلاع داره، مثلا ظواهر قرآن رو اطلاع داره، از بطون آیات اون کم و بیش اطلاع کمی داره یا اطلاع نداره، این هم عارف هست، متعارف کم. یا کسانی که بخشی از آیات قرآن رو که معروف به ولایت اینها رو انکار میکنند، اما اون بخشی که معروف به پروردگار هست یا ارسال رسول اسلام، اگر اونها رو اقرار میکنه اما اقرار به 12 امام نمیکنه، این معلومه که عارف کامل نیست، نمیتونه این عارف کامل باشه. اما بالاخره یک معرفت اجمالی نسبت به بخشی از دین داره. چون که اگر دستورات خدای متعال رو بخشیشو اطلاع داره، بخشیشو خبر نداره، اون بخشی که معروف به ارسال رسولانه، فرمانهای اونها رو بعضیشو میدونه، بعضیشو اطلاع نداره، اینا دیگه عارف نسبی هستن. عارف کامل ما در غیر شیعه اطلاع نداریم و نمیدانیم و نمیشناسیم، به اعتبار اینکه دین یه مجموعه به هم پیوسته ایست که از طرف پروردگار رسیده و همه اینها خواسته خدای متعال و اراده او روش انجام گرفته. این میشه عارف واقعی و کامل. اصطلاحی که ما داریم راجع به عارف اینه. کلمه عرفان اسلامی هم اگر گفته میشه، توجه دارید که یک الف و نون فقط اضافه داره در بحث عرفان و الف و نون اصطلاحا گفته میشه که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. هرچه این الف و نون ها در بعضی کلمات اضافه میشه، دلالت بر تثبیت اون معنا و دوام اون معنا در خارج از ذهنه. بنابراین وقتی گفته میشه عرفان، یعنی شناختی که توأم با استمراره، توأم با دوامه، نه شناختی که اجمالیست و شناختی که منقطع باشه و بعد چه بسا زائل بشه. اونو ما عرفان بهش نمیگیم. این الف و نون او دلالت بر دوام معرفت شخص هم نسبت به اون چیزی که داره میباشه. بنابراین عرفان وقتی گفته میشه و بعد هم اضافه میشه به کلمه اسلامی، دیگه معنای او وقتی مرکب شد مشخص میشه چیه. عرفان اسلامی شناخت مجموع اسلام و دین رو میگن که یک انسان به مجموعه دین پی ببره، که ریشه این شناخت و اساس او در بحث خداشناسی خلاصه میشه و خدای خود رو به عنوان اینکه خالق جهانه کاملا بشناسه، بعد این شناخت نسبت به خالق سرایت بکنه به شناخت به کلام او و شناخت به کارهای او، شناخت به اعمال او که در بحث ما همون ارسال رسولان و انزال کتب آسمانی است. مجموعه اینها بهش گفته میشه عرفان اسلامی. توجه دارید وقتی بحث از شناخت کامل گفته میشه، منظور به قدر طاقت بشری است، چون در مقابل این بحث دو تا نظریه دیگه هم وجود داره. بعضی میگن اصلا امکان نداره و سراغ معرفت پروردگار اصلا نمیرون، و بعضی هم گاهی ادعا میخوان بکنن که انسان کاملا میتونه واقف بشه به کنه ذات باری تعالی. نه، این دو تا نظریه هیچ کدام موافق برهان عقلی نیست. نه، انسان باید بی تفاوت نسبت به خالق خودش باشه و از او منصرف باشه، ناامید از فهم او باشه و مایوس از فرمان او و دین او باشه. اینطور نیست. بالاخره انسان میتوانه تا اندازه ای درجات معرفت خودش رو نسبت به خالق خودش پیدا بکنه، و نه اون نظریه درسته که کسی ادعا بکنه که من کاملا میتونم محیط بر کنه ذات پروردگار خودم بشوم. این هم برهان عقلی داره که امکان نداره. دلیلش اینه که خدای متعال احاطه بر ماها داره، او محیط بر ما هست و ما محاط هستیم، و محاط هیچ وقت نمیتونه محیط بر کنه ذات محیط خودش بشه مگر اینکه یک انقلاب ماهوی پیدا بکنه، یعنی از محاط بودن در بیاد و بره محیط بر محیط خودش بشه، که این انقلاب ماهوی هم امکان نداره. ما دائما در ذاتمون تثبیت شده که محاط هستیم و خدای ما محیط بر ماست. اینه که در روایات هم آمده که عقول انسان عاجز از کنه معرفت اوست. حتی در روایتی از امام رضا علیه السلامه که در ذیل آیه 103 سوره انعام که میفرماد لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، حضرت میفرماد که عقول انسان و وهم انسان، حتی وهم که به راحتی میتونه بسیاری از تصویرها رو به راحتی برای خودش تصور بکنه در حالی که وجود خارجی نداره، فرمان وهم انسان عاجز از درک کنه ذات پروردگاره، تا چه رسد به این که بخواد بصر و چشم انسان بخواد او رو ببینه. بله، همینطوره. وهم انسان هم با تمام قدرتی که داره و تصور تمام اشیا و موجوداتی که میکنه، آخرش نمیتونه کنه ذات پروردگار رو روش تصور بکنه و درک بکنه. ولیکن اطلاع اجمالی، این مقداری که میشه راجع به خدای خود صحبت بکنیم و بحث بکنیم، این مقدارش امکانش هست. عمدتا در سه بحث میشه اینها رو مطرح کرد. عارف کسیست که در این سه قسمت کار میکنه. یکی این که آیا خدایی وجود داره یا نه. دوم، بعد از این که اثبات میکنه با دلیلهای مختلف وجود پروردگار را، صفات پروردگار رو روش کار میکنه. این هم یک بحثه. بحث سومی هم که روش خیلی صحبت هست، بحث وحدانیت خدای متعاله که لم یکن له کفواً احده و لا شریک له. این بحثم بحث بسیار مهمی است که میدانید بسیاری از کسانی که اعتقاد به پروردگار دارند، اعتقاد به وحدانیت ندارند و برای او شریک قائلند. گاهی اعتقاد به دوئیت یا سه موجود بودن پروردگار هستند. معلومه که اینها عارف واقعی نیستن. اگر اطلاع کافی داشت از خدای خود، باید اطلاع داشته باشه از وحدانیت وجود پروردگارش. چنانچه اگر کسی عارف واقعی باشه، باید اطلاع کامل از دین او و کلام او هم داشته باشه. نمیشه که اطلاع ظاهری داشته باشه از خود وجود پروردگار، اما اطلاع از دین او نداشته باشه. اطلاع از صفات او هم همینطور، به خصوص در صفات بحث عدل الهی که میدونید مورد نزاع بین عدلیه و غیر عدلیه هست. این هم بحث مهمیست در علم کلام و علم عرفان، که وقتی کسی خدای خود رو کاملا میشناسه و معرفت داره، اطلاع به این نکته هم داره که خدای خود خداییست که دارای صفت عدالت هست. بحث مهمی که در این زمینه خواستم به این نتیجه برسم در این زمینه، تا همینجا کافیه. ما تا اینجا متوجه شدیم که عارف به چه کسی میگن، عرفان اسلامی چیه، معنای لغوی او چیه، معنای اصطلاحی او چیه، و اینکه عرفان دارای مراتبی است، مرتبه ضعیف داره، متوسط داره، مرتبه قوی داره. منتها مرتبه قوی او نه به معنای اینه که ما کاملا احاطه بر کنه ذات باری تعالی پیدا کنیم که او امکان نداره. اهل بیت علیهم السلام که اونها بیشترین معرفت رو به خدای خود داشتن، اونها هم اعتراف میکردن که ما عرفناک حق معرفته. قرآن کریم هم در دو جا میفرماد و ما قدر الله حق قدره، آنگونه که شایسته است به هیچ وجه کسی قدرت نداره که بتواند معرفت به خدای خود پیدا بکنه. آنچه که بحث دیگری رو میشه از اینجا واردش بشیم و آغاز بکنیم، بحث اینه که عرفان گاهی عرفان نظری است و گاهی عرفان عملی. این بحث هم از بحث‌های مهمی است که گاهی معرفتی که انسان پیدا میکنه از نوع معارفی است که ماینبغی ان یعلمه، چیزایی که شایسته است دانسته شود، ولی کن گاهی از نوع ماینبغی ان یعمل هست، یعنی شایسته است که عمل به او بشه. یعنی بعد از اینکه انسان معرفت پیدا کرد، اون معرفت دو گونه هست. گاهی معرفت از سنخ معارفی است که فقط جایگاه شناخت داره در ذهن انسان، به این معنا که اطلاعی دارد از حقایقی، واقعیاتی رو میدانه. اما گاهی معارف انسان از نوع معارفی است که بعد از که فهمید باید عمل بکنه و دستور رو اجرا بکنه. فرض بفرما در بحث معرفت به خدای متعال، گاهی انسان معرفتش به اینه که میاد خدای خود رو میشناسه و صفات او رو میدانه، صفت علم او، صفت قدرت او، صفت بصیر بودن او، ازلی و ابدی بودن او، حی بودن او، این صفات رو گاهی میدونه و به اندازه‌ای که طاقت بشری هست میره جلو اطلاع پیدا میکنه. اگر این باشه، اینو بهش عرفان نظری بهش میگن که ماینبغی ان یعلمه، شایسته است انسان اینها رو بدونه. یه واقعیاتی است که عارف اینها رو اطلاع پیدا میکنه، حقایقی است که اینها رو بهش اطلاع پیدا میکنه و میدانه. ولی کن قسم دوم گاهی معارفی است که بعد از اینکه انسان فهمید شایسته عمل به او هست و از سنخ عمل هست، به طوری که اگر عمل نکنه اصلا او رو عارف نمیگن، میگن این عارف نیست، در حالی که عرفان خود عمل در معنای لغوی او گنجونده نشده. اما اطلاعی که شخص داره، اطلاع از سنخ اطلاع حقایقی است که باید بعد وظیفه عملی پیدا بکنه، نظیر اطلاع از دستورات پروردگار. عرفان یه بخشش اینه که شخص عارف میشه و معرفت داره به فرمان خدای متعال که چه فرمانهایی داده، فرمان داده به واجبات، فرمان داده به ترک محرمات، خب عارف وقتی اطلاع پیدا میکنه از کلام الهی، به دنبالش باید این واجبات و محرمات رو رعایت بکنه، یا حتی مستحبات و مکروهات رو در مرحله دوم. چنانچه کسی که عارفه تو مرحله دقیقتر میفهمد که خدای متعال فرمان داده به اطاعت از رسول و همچنین فرمان داده به اطاعت از اولی الامر که 12 امام باشن. چطور میشه کسی عارف باشه اما این بخش اطلاع نداشته باشه؟ معلومه اگر این بخش اطلاع نداره یه مقدار ضربه میخوره به معرفت او و عارف بودن او، یه مقدار خدشه وارد میشه. ولی عارف وقتی کامل شد عرفان او، عرفان به این فرمان الهی هم پیدا میکنه که در آیه اولی الامر فرمان داده که اطاعت از رسول و اولی الامر بکنید. چنانچه اطاعت از ولی فقیهش هم همینه. کسی که عارف کامل باشه در مرحله نازلتر می فهمد که خدای متعال فرمان داده که اطاعت بکن از ولی فقیه، لذا تو مرحله پایینتر می دانه که ولی فقیه هم در واقع از طرف معصومین علیهم السلام حجت خدای متعال است و دستور او، اطاعت او واجب است. این هاست که عارف وقتی اینها رو اطلاع پیدا میکنه، فقط اطلاعش اطلاع علمی تنها نیست، بلکه اطلاعی است که به دنبالش باید عمل بکنه. این بخش رو بهش عرفان عملی میگن که شخص وقتی اطلاعی از این دستورات پیدا میکنه، به دنبالش باید عمل بکنه به وظایفی که بر دوشش گذاشته شده. نکته دیگری که باید خدمتون اشاره بکنم این هست که معرفت و عرفان زیربنای عمل انسانه. میدانید هر عملی رو انسان انجام میده نتیجه اون آگاهی و شناختیش که پیدا میکنه. اگر حرکت میکنه، حرکت اون نتیجه آگاهی است که میداند که این حرکت او رو به کجا میرسونه و چه مصلحتی داره، و اینکه اگه حرکت نکنه چه ضررهایی میکنه. اگر سخنی میگه باز همینطور، اگر غذایی میخوره همینطور. مرتب رفتار ظاهری انسان در جواره نتیجه فکر و معرفتی است که نسبت به اون کارش داره. اگر کاری رو انجام میده اعتقاد داره به منافع اون کار، و اگر کاری رو ترک میکنه باز اعتقاد داره به نبود منافع اون کار یا حتی به وجود ضررهایی که اون کار داره. اینه که گفته میشه که عرفان انسان زیربنای عمل انسانه. حالا توجه کنید، بالاترین عرفان که گفتیم شناخت پروردگاره. اگر این معرفت بیاد تو وجود یک بشر، تو وجود یک انسان، تمام زندگی او رو عوض میکنه. یعنی رفتار ظاهری و زندگی یک انسانی که معرفت به خدای متعال داره و یه انسانی که معرفت نداره کاملا متفاوته، حتی زندگی ظاهری آنها. کسی که عارف به خدای خود هست، غذا خوردنش فرق میکنه با غذا خوردن اون کسی که معرفت نداره. یعنی اون که اعتقاد داره و معرفت به خدای خود داره، همون غذایی هم که میخواد بخوره رعایت دستورات الهی رو میکنه که از طریق حلال باشه، مصرفش به اندازه باشه، اسراف و تبذیر نکنه، حق دیگران رو ضایع نکنه. در حالی که اگر کسی عارف نباشه، خدای خود رو معتقد نباشه، همون غذا رو میخوره بدون اینکه هیچ رعایت قانون و انضباطی رو بخواد بکنه. عارف با غیر عارف تمام رفتار اونها در معاملاتشون، تو معاشرت با دیگرانشون، در مسائل سیاسی و اجتماعیشون، در وظایف فردیشون، تو تمام اینها با هم تفاوت میکنه. تا چه رسد به برنامه های عبادیشون. عارف معلومه که میاد عبادت های خاصی و عبادت های شخصی هم نسبت به پروردگار خود داره که غیر عارف باز اونها رو هم نداره. اینه که گفته میشه بالاترین معرفت همون معرفت به خدای متعاله، و معرفت انسان میشه زیربنای تمام حرکت انسان در زندگیش. توجه کنید به یک روایت که در این زمینه است خدمتتون عرض بکنم. ابن ابی عمر از امام علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن بعضکم اکثر صلاتن من بعض و بعضکم اکثر حجن من بعض و بعضکم اکثر صدقتن من بعض. بعضی از شما صلاتتون، حجتون، صدقتون، صیامتون، بعضکم اکثر صیامن من بعض، بیشتر از دیگران هست، لکن در نهایت فرمودن و افضلکم افضلکم معرفتن، ارزشمندترین شما اون کسی است که معرفت بیشتری داره. منتها توجه کنید که معرفت انسان در وجود انسان که میاد، تأثیرش روی عمل انسان تأثیر احداثی و ایجادیه، بعد عمل انسان هم تأثیر میذاره روی معرفت انسان، نه تأثیر ایجادی، اون تأثیر تقویتی و تأکیدی است. نظیر ریشه درخت میمونه با شاخ و برگ او، ریشه درخت اثر میذاره روی شاخ و برگ، منتها اثرش اینه که شاخ و برگ رو ایجاد میکنه در حالی که قبلا وجود نداشت. بعد شاخ و برگم به اعتباری که از هوا و نور استفاده میکنه تأثیر میذاره روی ریشه، نه به معنی اینکه ریشه رو ایجاد بکنه، بلکه ریشه موجود رو تقویت میکنه. عمل انسان که نتیجه معرفتشه، هرچه عمل صالح تکرار میشه اثر میذاره روی ریشه او، یعنی معرفت او رو تقویت میکنه و تأکید میکنه، نزدیک به یقینش میرسونه. و اگر هم خدای ناکرده عمل صالح انجام نداد با اینکه معرفت داره، عمل ناصالح اثر منفی میگذاره روی ریشه او، مثل شاخ و برگی است که اذیتش بکنیم کم کم ممکنه ریشه بخشکه، که قرآن کریم اشاره داره ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گاهی عمل ناصالح اثر داره روی معرفت انسان، معرفت رو از بین میبره و تکذیب میکنه وجود پروردگار و آیات الهی رو. امیدوارم که خدای متعال معرفت کامل و حقیقی خودش رو به اندازه‌ای که توان بشر هست و طاقت ما هست به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.